ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سخنان زیبای و ارزشمند مهمان بسیار گرامی امون جناب مولانا عبدالاحد حفظه الله تعالی استفاده کردید و سخنان شکست و فراکنده ای را در رابطه با آیه که تلاوت کردم که در مورد طهارت هست خدمت شما عرض می کنم. الله تعالی به برگاش بفضیره و آنچه که رضایت حق هست به ما همان را توفیق عنایت بکنه. دین اسلام وقتی در دنیا آمد و الله تعالی دین اسلام فرستادند و پیامبر گرامی اسلام مبعوث شد، اولین چیزی که بیان از اولین چیزهایی که تاکید کردند در رابطه با طهارت و پاکیزگی بود. دو تا آلودگی سرسخت قبل از اسلام دنیا را فرا گرفته بود. یک آلودگی ظاهری، آلودگی لباس، نجاست لباس، نجاست بدن و نجاست درون و اعتقاد و نجاست اخلاقی و نجاست عملی. هم انسان از درونش پلید بود، چرا که بت عبادت میکرد، چرا که انسان از لحاظ اخلاقی سقوط کرده بود و از درون ویران بود و از بیرون هم انسان ویران. در قبائل عرب مردم حتی ماه هم گاهی می گذشت و غسل نمی کردن، آب هم کمبود آب بود و لحاظه آلودگی بدن، بوی بدن، بوی عرب و آلودگی لباس و مسواک اصلا جایگاهی توی دنیا نداشت. کمی مسواک نمیشنا بوسیدگی دندان و بوه دهند. و دین اسلام که آمد به دوتا طهارت آورد، دوتا پاکیزگی آورد، پاکیزگی ظاهر لباس، بدن، دهان، پاکیزگی بینی، درون بینی و پاکیزگی درون، پاکیزگی از اعتقاد شرک و بت پرستی و پاکیزگی از اعتقاد مخلوق پرستی. اسلام، دین اسلام آمد به خدا پرستی دعوت داد، به توحید دعوت داد. و اولین آیه قرآن که نازل شدن از بعد از سوره علق، اولین آیه های سوره علق سوره مدثر بود. درست این هر دو تا پاکی در کنار هم بود و اول پاکی ظاهره، چه انسان از ظاهر شروع میشه و بعد میری به پاکی باطن. و صیامک یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. صیام هم به این لباس اطلاق میشه و هم ظاهر بدن، هم در صیامک فطهر هم داخل هست. لباس تو نفاق بکن و ظاهرت را پاک بگردان و رجز فهجر و بتپرستی را و شرک را همانطور که ترک کردی ترک بگرد. لحظه بتپرستی پلیدی درون و پلیدی قلب و اعتقاد و پلیدی و پاکی لباس و بدن، این اجتناب از قرآن که از پلیدی ظاهری است. اسلام در جایی که خبر از طهارت نبود غسل آورد و حضرت فرمود حق بر هر مسلمان، یعنی واجبه که هفته یک بار غسل کنه. این حد اولش، یک بار غسل بکنه و خود را شست و شروع بده. و روز جمعه هم فرمودن، امر کردن که شما غسل بکنید و برای نماز بیاید، دوش بگیرید، حمام برید، لباس نو یا شست بپوشید و مسواک بزنید. در سنت ها حدیث مسواک بزنید که بوی دهان تو اذیت نکنه کسی. دهان خوشبو معطر میشه وقتی کسی مسواک میزنه، دندانهایش از پوسیدگی نجات میگیره، دندانها عمر میکنن، مقاوم میشن با مسواک و بسیار اثرات مثبت داره مسواک. خیلی ها از امراضان که از آلودگی دهان سرچشمه میگیرن و نشأت میگیرن. اسلام در وضو دستور دادن که آب توی بینی داخل کنید و پاری آب برید، با دست راست آب داخل کن توی بینی و با دست چپ بیرونش برید تا درون بینی شستشو بشه و آلودگیش برطرف بشه. و چقدر به مسواک تاکید کرد و شستن این اعضای ظاهره. و اگر جنابت رخ بده فرمودن که غسل بکنه آدم. و این غسل طهارت میاره به بدن انسان، نشاط میاره، تاریکی ها را از بدن انسان برطرف میکنه و او انسان نکوهش شده که انسان به جنابت میگرده و حتی وقت نماز هم حاضر نیست برای استحمام، حمام بکنه و نماز بکنه. آدم که جنب شد فرمودن شب اگر کسی جنابت حاصل کنه چه کار کنم؟ فرمودن که شب میتونه بالاخره وضوی بگیره و بخوابه، لازم نیست که غسل بکنه. غسل صبح به موقع نماز انجام بده درست، ممکنه اوز وقت کسی بره حمام بعد خواب نره و بعد تر خواب حمام نره خوابشون هم نمیگیره. انسان طبیعتشون مختلفه. برحال این ها پاکی ظاهره، پاکی لباس. نباید لباس نجس باشه، پلید باشه. و اگر لباس پلید باشه انسان شست و شروع کنه. اسلام به اسلام اولی تمدنی که در آن از کنم دستور داده شد که حمام بسازید و به حمام تاکید شد تمدن اسلام بود. اولین چیزی که در قبائل عرب مخصوصا در جزیره العرب آمد همین که دستور دادن داخل خانه در صفحه مسترد درست بکنید، بیت الخلا درست بشه، به اصطلاح دستشویی درست بکنید و دستشویی ساخته شد، حمام ساخته شد و طهارت و پاکیزگی ظاهر مورد تاکید قرار گرفت و طهارت باطن. در حدیث شریف آمده است که شما وقت وضو میگیرید و این وضو تمام گناهایتون از بدنتون میریزه، دست میشوید، پا میشوید، سر نصف میکنید، رویتون را میشوید، دهانتون را شستشو قرار میدید، از همه اعضای بدن گناهای شما جدا میشه از بدن شما. این نه تنها وضو نجاست ظاهر میشوید، غسل نه تنها نجاست ظاهر و جنابت برطرف میکنه، بلکه این هم گناه را شستشو قرار میده، گناهای صغیره شستشو میشه و گناهای بزرگ تخفیف پیدا میکنه. و برای گناهای بزرگ توبه لازمیه و باید آدم توبه بکنه و حضور هم برای همین وضوع میگوین که به معنی روشنیه، به انسان روشنی میاره، تجربه ثابت شده که اگر کسی تب باشه وضوع بگیره تبش تخفیف پیدا میکنه و اگر فشار خونش بالا باشه فشار خون هم پایین میاد. و برای همین خاطر فرمود هر کس شما عصبانی شدید و خشم کردید وضوع بگیره و این فایده ظاهری است که اینجا معلومه و خدا بدانه چقدر منافع موجوده تی وضوع اینه که فشار پایین میآورد و آدم که عصبانی میشه فشارش بالا میشه و لحاظه فشار که پایین میاد خشم پایین میاد. و وقت گناه کردید حدیث آمده است گناهی از شما صورت گرفت شما وضو بگیرید، چرا که گناه نجاست هست، پلید آدم که دروغ بگه زبانش پلید میشه، آدم که غیبت بکنه، تهمت بزنه، حرف غیر عادلانه بزنه، حرف نامناسب بزنه، زبانش از درون پلید میشه، الله نجات. آدم که اراده گناه را میکنه در قلبش پلید میشه، چرا که همه گناه پلید هست، همه این گناه نجاست ها. و لحاظه فرمودن وقت شما گناه کردید وضو میگیرید و بگاه گناه، لحاظه این گناه را تخفیف میگیرید و شستشو میکنه گناه را. و لحاظه عزیزان من هم باید از گناه و از نافرمانی پروردگار ما نجات بگیریم تا آلودنش و توجه بکنید که شیطان با انسانهای پلید ارتباطش نزدیک، انسان که پلید میشه شیطان با او ارتباط برقرار میکنه. شما ببینید این زباب مگس، مگس به سر نجاست مینشینه، هر جا آلودگیه، هر جا زبالهیه، انجا از کنم که مگسه. و لحاظه فرمودن شما دستشویی که میروید بسم الله بخوانید، اعوذ بالله من الخبوس والخبائث بکنید، اگر بلد نیستید بسم الله بگید و پای چپ را توی دستوی، چرا که دستوی محل شیاطینه، شیاطین بر آلودگی ها. و لحظه وقتی آدم گناه میکنه شیطان بر او اجتماع میکنه، شیطان با انسان نزدیکه که آلودگی داشته باشه، آلودگیه درون در او باشه، پلیدی باشه، نجاست باشه، نجاست گناه که میشه شیطان رابطه برقرار میکنه و شیطان نزدیک میشه. لہذا باعث الف انسانی پاک کہ ظاہر سنم پاک کے با وضو و غسل و لباس سنم پاک کے با انسان ہائے کہ درون سنم پاک کے شیطان با انہا ارتباطش کم میں فرشتگان با انہا نزدیک فرشتگان با انہا نزدیک کر فرمودن از آن چیزی که بنی آدم اذیت و آزار میبینه از او فرشتگان هم آزار میبینه و حضرت فرمودن با فرشتگان ارتباطش خیلی زیاده و لحاظه از هر چیزی که دهانا بودار میکرد آن حضرت از او پرهیز میکرد از سیر و از پیاز خام و از پیاز چو حتی اترو این آن حضرت دوری می کرد گفتن که من و فرشتگان با من رفت و آمد دار و فرشتگان اذیت می شن از اون بوه بد که انسان از او متأثر می شه برعکس بوه عطر و خوشبو این ها چیزی که فرشتگان می پسندن بنی آدم هم می پسنده و لحاظ عزیزان من وقتی که طهارت باشه فرشتگان با شما نزدیک میشن بدن شما نورانیه از گناه که پرهیز بکنید و توبه را شیوه خودتون بگیرید و توبه کنید توبه گناه را اما محو میکنه و انسان پاک میگرداند هم الله با شما نزدیک میشه و هم فرشتگان با شما نزدیک میشن برای همین خاطر اینجا فرموده ان الله یحب التوابین ويحب المتطهرين الله تو انسان دوست داره ببینید انسانی را دوست داره که توبه کار باشه فرمودن همه شما خطاکاری و بهترین خطاکار توبه کار انسان خطا از او سر میزنه کدوم از ماست که پاکه از گناه و گناه نکنه ولیکن بهترین گناهگار توبه کارانم که توبه می کنن به الله بر می گردن به الله رجوع می کنن این طهارت باطن توبه از گناه انسان پاک می کنه معنویت انسان پاک می شه و طهارت حاصل می کنه و یحب المتطهرین الله دوست داره پاک بازان را طهارت کنندگان را و طهارت کنه این طهارت ظاهری طهارت باطن توبه و طهارت ظاهر عزیزان من وضوع غسل اینها طهارت ظاهر الله اینها انسان که هم توبه داره و از گناه پرهیز میکنه و هم پاکی میکنه الله اینها را دوست داره و حدیث شریف آمده است که الطهور شطر الایمان پاکی نصف ایمانه یعنی ایمان متشکله و مرکبه از طهارت ظاهر و از طهارت باطن و درون و لحاظه هم باید درون از شرک و کفر و نفاق و ریاکاری و تظاهر پاک باشه و از گناه پاک باشه و هم طهارت ظاهر حاصل باشه یعنی و لحاظه این دو تا طهارت طهارتین وقت با هم میشن لحاظا این نزد الله محبوبه و الله همانطور که طهارت باطن دوست داره طهارت ظاهر و طهور شطر ایمان و یا او روایتی که النظافت من الایمان خوانده میشه هم نظافت از شعبه از ایمان نظافت این بهداشت هم امروز بهداشت جهانی هم به همین حکم می کنه اینا بهداشت درسای انبیاء هستن و اینا درسهای آسمانی هستن و اینا تجربیات بشر لحظه نظافت خانه نظافت مسجد و نظافت پاکیزگی شهر و روستا پاکیزگی خانه و همه این پاکیزگی ها به سلامت انسان هم سلامت ظاهر تاثیر میذاره و هم سلامت باطن چرا انسان که مریض بشه لحاظه مریض که بشه و معلول بشه نه بندگی میتونه انجام بده عبادت و نه دنیا میتونه اداره بکنه و نه آخرتش را میتونه به خودش مشغول میشه و مریض گرفتار در این سلامت سلامت آیا و مربوطه به طهارت ظاهر و سلامت روح روان و سلامت جسم و بدن هم مربوطه به طهارت باطن باطن پاک باشه تا انسان بدونه سالم باشه فرمان لحاظه خوشما توجه بکنه یک نقطه خیلی مهمه و اینه که اسلام دستور داده که نماز بدون طهارت نمیشه یعنی اگر کسی وضو نگیره نمازش درست نیست لحاظه این وضو برای چه این طهارت ظاهره شما طهارت ظاهره انجام بدید و بعد بیهید برای نماز که طهارت باطنه حضرت امام ولی الله دهلوی رحمه الله تعالی یک کارشناس بسیار بزرگ و اندیشمند بزرگ اسلامیه میگه اسلام در چار محور خلاصه میشه و یک اولی طهارت هست پاکی این محور بزرگی دارتی یعنی اگر این محور نباشه یعنی اسلام در زندگی انسان نیست اول یک محور کلان و بزرگ طهارت ہے دومی محور اخبات ہے اخبات بمعنی عاجزی و درماندگی در مقابل خدا و بینی طهارت ظاہرہ بگیری دومی ہے بر اخبات و در مقابل خدا عاجزی بکنی در مقابل خدا تواضع میکنید رکوع در نماز و سجده در نماز و قیام در نماز و قعود و نشستن به حالت که دو زانو می نشینیم همه اینها در مقابل خدا اظهار درماندگی و اظهار غلامی و اظهار عجز و اظهار ناتوانی و عجزی در مقابل این محور دوم حتوی حجمی اخبات و خیلی عبادتا بدنی اخباتا و سومی محور سماحت و جوان مردی و سخاو پرداخت زکات و صدقات و خیرات از محورهای بزرگ دین و اگر هر محور از زندگی ما فوت بشه یعنی ما او دین دینی که نجات بدیم نمیتوانه نجات بده آدم از جهنم و لحاظه دادن و خرج کردن در راه الله پرداخت زکات و صدقات و رسیدگی کردن به یتیم ها و مساکین و خانواده زندانی و مریضانی که مبتلا به مریضی های خصوصا مزمن و برای علاج ندارن لحاظه رسیدگی به اینها این محور بزرگ دینه و چهارمی محور عظیم دین عدالت هست عدل و عدالت و انصاف که ما انصاف بکنیم و هر یک از ما عادل باشه و منصف باشه و انصاف بکنه به فرزندانش به زن و بچه هاش به زیر دستانش فی نفسه منصف باشه انصاف و عدالت این محور عظیم دین تاکید داره به عدالت دین تاکید داره به برابری دین تاکید داره به مساوات و به حقوق انسان ها و حقوق رب العالمین و حقوق حتی نفس خود باید با نفس خودمون انصاف و لحاظه کسی بدنش را ببره ای ظالم حالا به خودش رو را کرده بکشه خودش را به جهنم الله را میبره همینگه تو حق نداشتی در حق خودت رو آقا نخوابه نکره این ظالمه در حق نفس نه این نفس نیاز به غذا داره این نفس نیاز به استراحت داره ولحظه در حق خودم انصاف بکنه در حق مخلوق انصاف بکنه در حق خالق انصاف بکنه که فرمان خالق رو ببره این هم محورای عظیمه هر انسانی که چار محور در او هست دین در زندگی و تکمیل طهارت و بندگی خدا و عبادت و عزیزان من خرج کردن و صدقات دادن و رسیدگی به طبقات محروم و پرداخت زکا و عدالت و انصاف. میگم فلانی عدالت محور، انسان عدالت محور باشه، یعنی به عدالت فکر بکنه، یعنی به عدالت عمل بکنه، یعنی به عدالت بیندیشه. خیلی این نقطه ها مهمه و لهذا این طهارت که حیاتی هست و مهمه و الله دوست داره انسان های ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله درون و بیرون ما را پاک بگردانه. وضو طهارت ظاهره و یک طهارت که منم به وامو اشاره کردم درون و باطن، از اخلاق رذیله، از اخلاقای پسته، از پستی های درونه. و این همانطور که طهارت ظاهر فرض، بدون او نماز نمیشه، طهارت باطن هم همانطور فرضه و بدون او انسان به خدا نمیرسه و به مقصد نمیرسه. و باید هم طهارت ظاهر مورد قصد قرار بگیره و هدف، و طهارت باطن هم مورد قصد قرار بگیره. ما اهمیت قائل باشیم برای پاکی ظاهر و اهمیت قائل باشیم برای پاکی باطن. اینها ایمان ما هستند و اینها دین ما هستند. و الله تعالی به ما توفیق توبه به کثرت بکنه و از تکبر و از خودخواهی و حب جاه و حب مال و عزیزان من حرص و بخل و طمع در مال دیگران از همه اینها بفرهیزی. و الله تعالی نفس اصلاح نفس بالاترین جهاد قرار گرفته برای این خاطر، جهاد با دشمنان متجاوز و اشغالگر و ظالم و جهاد با نفس، این بالاترین جهاده که نفس پاک بشه.